معرفت آشنا می شویم. کتاب صفای رمضان با تحقیق و تدوین اسماعیل منصوری لاریجانی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 2180 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در برنامه زنده چهارباغ به انتها رسید، اما جویبار لحظه ها در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ همچنان جاری است و این دم از کنار افسانه های ایرانی خواهد گذشت.
عشق تو گشتم چمون، ماندم از قصه تو قصه ای من بگون. بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخون. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام. با افسانه دیگر از افسانه‌های ایرانی همراه لحظات شما هستیم. افسانه این بار ما پادشاه و وزیر باهوش نام داره. امیدواریم از شنیدن اون لذت ببرید. در زمانهای خیلی دور پادشاهی بود که وزیری داشت. روزی پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزی خواست، اما در حین بریدن میوه انگشتشو یهو برید. وزیر که اونجا بود گفت: نگران نباشید، تمام چیزهایی که براتون اتفاق میفته به خیر و صلاح شماست. پادشاه از این حرف وزیر دگرگون شد و از رفتار اون در برابر این اتفاق ناراحت شد و به این ترتیب دستور زندانی کردن وزیر را داد. از قضا چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگلی رفتن. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه رو گم کرد و وارد جنگل انبوهی شد و از ملازمان خودش دور افتاد. در حالی که پادشاه به دنبال راه برگشت بود، به محل سکونت قبیله رسید که مردم اون قبیله در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشون بودن. اما دوستان، زمانی که مردم اون قبیله پادشاه خوش سیما رو دیدن خیلی خوشحال شدن، چون تصور کردن اون بهترین قربانی برای تقدیم به خدای اونهاست. اونها پادشاه رو در برابر تندیس الههای خودشون بستن تا اونو بکشن، اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید: چطور میتونین این مرد رو برای قربانی کردن انتخاب کنین در حالی که اون بدنی ناقص داره؟ به انگشتش نگاه کنید. به همین دلیل اونو قربانی نکردند و اون آزاد شد. پادشاه که به قصر رسید، وزیرش رو صدا زد و گفت: حالا فهمیدم منظور تو از این که میگفتی هر چی رخ میده به صلاح شماست چی بوده؟ چون بریده شدن انگشتم موجب شده زندگیم نجات پیدا کنه، اما در مورد تو چی؟ تو به زندان افتادی، این امر چه خیر و صلاحی برای تو داشته؟ وزیر جواب داد: پادشاه عزیز، مگه نمی بینید؟ اگه من به زندان نمی افتادم، مثل همیشه تو جنگل به همراه شما بودم. در اونجا زمانی که شما رو قربانی نکردند، مردم قبیله منو برای قربانی کردن انتخاب می کردن. پس می بینید که حبس شدن هم برای من مفید بوده. ایمان قوی داشته باشید و بدونید هر چی اتفاق می افته خواست خداونده. تصمیمات خداوند از قدرت درک ما خارجه، اما همیشه به سود ما هست. به پایان یکی دیگر از افسانه های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده فاطمه حمداللهی، صدا بردار ستاره حمیدی، گوینده فریناز سرایی. افسانه دیگر، بدرود.
این دقایق رو در کنار بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. قصد داریم که با عزیزانی صحبت کنیم در پیرامون اتفاقی که افتاد تا از چند و چون ماجرا بیشتر آگاه بشیم و بیشتر هم بشنویم. خب ارتباط ما با جناب آقای ملکی برقرار شد و ایشون سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران هستند. درود بر شما آقای ملکی و شب شما بخیر باشه.
به نام خدا. آقای محمدیان در نقض خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی قبولی و اتفاقات و عبادات همه شما عزیزان.
ما هم برای شما این آرزوهای خوب رو داریم. کمی همه منتظر خبر هستن تا از این نگرانی و از این فضای مهزده خارج بشن. بفرمایید که چه اتفاقی افتاده، در کجاها بوده، به چه مقداری بوده و چه شده اصلا ماجرا رو کمی روشن کنید برای مردم لطفاً.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که خب البته من مسئولیتم اطلاع رسانی و پاسخگویی در حوزه کلان شهر تهران هم.
بله.
خب یه اطلاعات دوستی و غیر رسمی هم با شهرهای اطراف در سراسر کشور داریم. چند دقیقه قبل از یکی بامداد بود که این زمین‌لرزه اتفاق افتاد. خب در تهران هم به خوبی حس شد، حتی در اطراف تهران، حتی تا اون سوی البرز و تا استان قم هم حس شده بود و تو اون دقایق اولی کسی نمیدونست چیه تا اینکه مشخص شد در محدوده‌های اطراف شهر دماوند هست. من چند بار تماسی که با سامانه 125 آتش‌نشانی تهران داشتم مشخص شد که خوشبختانه تا به این لحظه هیچ خبری مبنی بر تخریب یا حادثه‌ای در تهران نداشتیم.
خدا رو شکر.
و همچنین با شهرهای اطراف تهران مثل کرج و ورامین و پردیس و بوروهن هم صحبت می‌کردم، اونا هم حساب می‌کردن که مورد تخریب و حادثه نداشتیم.
پس خبر بدی در کار نیست اصلا فعلا.
تا به این لحظه الحمدلله خدا رو شکر نگران کننده نیست. فقط امیدواریم که تو همون محدوده‌ای که کانون اصلی زلزله بوده ان شاءالله که اونجا هم اتفاق خاصی نیفتاده باشه.
بسیار خوب. الان باید چه کار کنن مردم؟
ببینید مهمترین نکته این هستش که باید آرامش خودشون رو حفظ بکنن و خوشبختانه چیزی که من دارم میبینم و دوستانم توی سطح شهر دارم سوال میکنم همین هست. درسته که خیلی جاها خب خیلی از هموطنان اومدن بیرون، اما تجربه بعد دو سال قبل که زلزله ملارد بود و
بله.
به تهران هم حس شد، اون تجربه دیگه وجود نداره. خاطرتون هست دو سال قبل این زلزله که اتفاق افتاد اصلا تا یکی دو شب مردم الکی تو خیابون‌ها بودن، به بمب بنزین ها میرفتن، بنزین میزدن و بی هدف ترافیک های بسیار کاذب ایجاد کرده بودن. اما الان حداقل این اتفاق و این ترافیک های کاذب فعلا تو خیلی از خیابون ها معابر نیست و حالا یه سری ها اومدن بیرون که اگر واقعا هدف خاصی دارن، یعنی بیرون اومدن هم باید یه پروتکل خاصی داشته باشه. اگر ما فقط بیایم بیرون به هوا که نمیدونیم چه بکنیم، فقط 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا کنار هم دیگه وایسی، با توجه به بیماری کرونا هم که هستش
قطعاً
میتونه اصلا از اون ور به ما آسیب بزنه. ما از یه چیزی فرار میکنیم در رامش چیزی که بیفتیم.
الان پیشنهادتون چیه برای مردم؟ چون همه مستعصل و نمیدونم با چیکار کنن.
آرامش خودشون حفظ بکنن.
بله.
اخبار رو از منابع رسمی پیگیری بکنن. از این به بعد قطعا تو ساعات آینده ممکنه خیلی از فضای مجازی پر بشه از شایعاتی که قبلا هم دیدیم.
بله.
خواهش هم اینه که اخبار رو از منابع رسمی خصوصا رادیو که رسانه بحران هست پیگیری بکنن. اگر هم بیرون میخوان بیان، حداقل یک جای امنی رو برای خودشون در نظر داشته باشن، مثلا داخل خودروشون یا در کنار بوستانی جای قرار بگیرن. این که بیان بیرون همینجوری بدون هدف برن کنار یه ساختمون رو در حال ساخت قرار بگیرن، زیر دکل برق قرار بگیرن، تو لبه ارتفاع قرار بگیرن، خب اینا میتونه خطر رو مضاعف بکنه.
خب پس بیرون آمدن رو با حفظ اون پروتکل ها پیشنهاد میکنید الان؟
اگر ببینید اگر ساختمونی که درش ساکن هستن اطمینان دارن به مقاومت اون ساختمون و شناخت دارن از ساختمون که هستش و با این لرزش ها بالاخره تبون چکلیست هایی که در گذشته بهشون ارائه شده اطمینان دارن، تو ساختمون بهتره. اما اگر ساختمون رو نمیدونن یا فکر میکنن ساختمون خیلی قدیمی و فرسوده است و خودشون بالاخره به تجربه تو این سال رو از ساختمونشون به دست آوردن نگران هستن، اگر میخوان بیان بیرون عرض کردم بدون هدف نباید بیان بیرون.
بله.
از ساختمون بیان بیرون یک جای امنی برای خودشون باید در نظر بگیرن.
و اینکه چقدر احتمال داره ما دوباره داشته باشیم پس لرزه ها رو؟
در این مورد اصلا من تخصصش ندارم و نمیزن در این خصوص من نظری بدم.
و یک بار دیگه از شما بپرسم، خبر بعدی فعلا شما ندارید برای ما؟ الحمدلله
تو تهران مورد خاصی نداشتم.
آقا من میدونم شما سر پرسودایی دارید این لحظه ها و من خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه بودید و این همه اطمینان قلب و خبرهای خوب برای ما داشتید. من از شما خیلی سپاسگزارم. خدا همراهتون باشه قربان. خدا نگهدار. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر که تا این لحظه خبر بعدی در کار نیست. گفتگو کردم با جناب آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران که در مرکز حادثه هستن و همه خبرهای بعد قاعدتا باید به ایشان رسیده باشه، و گفتن که فعلا اتفاقی نیفتاده و چقدر هم خوب، چقدر قلبمون آرام شد و امیدواریم که در ادامه هم مشکلی نباشه و با اطمینان خاطر و آرامش قلب بر جریان زندگی تکیه کنیم و به خواسته یزدان که بلا از این شهر و دیار به دور باشه. بخش شبانگاهی رو پی میگیریم، بعد توحید نامه رو گوش میکنیم.
انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. رمضان این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان. و این توحید نامه است، مناجات خانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی. انعکاس روشن زندگی. توحید نامه مرور مناجات خانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه. توحید نامه. به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزو مندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم روزها و شبهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکلهای مختلف مناجات خانی برقرار بود و به مناجات خانی مرشدهای خوش صدا در کنار سقاخانه ها پرداختیم و سپس مناجات خانهای پرسزن رو دنبال کردیم. زیر گذر از پردخانی پردخان لذت بردیم و پای چار پایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و لحظاتی در تیمچه ها و کاروان سراهای سیاه پوش شده به آواز جناب دماوندی گوش سپردیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان زورخانه شرکت کردیم و همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم و آنگاه سری به قهوه خانه زدیم و پای نقل مرشد ترابی و مناجات خانی او نشستیم. در این برنامه به یکی دیگر از آیین‌هایی که در قهوه خانه ها در ماه رمضان برگزار می شده و در آن مناجات خانی صورت می گرفته می پردازیم که به آن سخنوری می گفتند. آیین سخنوری شکل پیچیده و گسترده ای از مشاعره هست که در گذشته رواج بسیاری داشته اما امروزه خبری از آن نیست. در آیین سخنوری قهوه خانه رو آذین می بستند و جایگاهی به نام سردم درست می کردند و در شبهای رمضان سخنورها که آدمهای عجیبی بودند در قهوه خانه حاضر می شدند و به سخنوری می پرداختند، به این شکل که یک نفر در سردم می نشست و طرف مقابل روبروی او قرار می گرفت و این دو شروع می کردند در قالب مشاعره های پیچیده موضوعی که بسیار دشوار بوده و همینطور خواندن عبارات نثر با هم زورآزمایی و قدرت نمایی می کردند و نیروی حافظه و حضور ذهن خود رو به نمایش می گذاشتند. در این آیین به صورتی گسترده از اشعار حکمی و پند و اندرز و مدح و منقبت اولیاء دین استفاده می شده که اشعار مناجات در شبهای ماه رمضان در آیین سخنوری از جایگاهی ویژه برخوردار بوده، به این شکل که مثلا کسی که در سردم نشسته بوده به حریف خود می گفته مرشد شما که در سخندانی سرآمد روزگار و افتخار آفاق هستید و تمامی اشعار شاعران پارسی گوی رو در حافظه دارید، برای ما بفرمایید که عطار نیشابوری در الهی نامه خودش با پروردگار عالم چه گفته؟ آنگاه رو به حاضران در قهوه خانه می کرد و با صدای بلند می گفت برای سلامتی مرشد و یاری حافظش صلوات بلند ختم کنید، و با صلوات حاضران مرشد شروع می کرد و مناجات عطار رو می خواند. خداوندا عطاهای تو عام است، عنایتهای عامت بر دوام است. خداوندا تویی حامی و حاضر، به حال بندگان خیش ناظر. خداوندا نظر بر جان ما کن، گذر بر کلبه احزان ما کن. الهی جز درت جایی نداریم، کجا تازیم چون پایی نداریم. الهی من کیم اینجا گدایی، میان دوستانت آشنایی. الهی سوختم من در فراقت، میان آتش غم زشتیاقت.
خدای من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش برگزیدی. اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود، تو را نبود زیان ما را بود سود.
وقتی مرشد این اشعار عطار رو میخوند و نزد حاضران رو سپید میشد، رو میکرد به حریف که در سردم نشسته بود و میگفت جناب مرشد، ما که امر شما رو اطاعت کردیم، حال اگر رضایتتان جلب شده، برای ما و حاضران مناجات جناب عطار نیشابوری در منطق الطیر رو بخوانید تا همه به فیض برسیم. و رو به جمعیت می کرد و از اونها صلوات می گرفت و حریف او هم شروع می کرد به خواندن شعر مناجات عطار در منطق الطیر. ای گنه آمرز و عذرآموز من، سوختم صدره چه خواهی سوز من. پادشاها در من مسکین نگر، گر ز من هر بد دیدی در گذر. چون ندانستم خطا کردم ببخش، آنچه کردم عذر آوردم ببخش. خالقا گر نیک و گر بد کرده ام، هر چه کردم جمله با خط کرده ام. عفو کن دون همتی های مرا، محو کن بی حرمتی های مرا. یا رب آگاهی ز زاری های من، ناظری بر ماتم شب های من. گم شدم در بحر حیرت ناگهان، زین همه سرگشتگی بازم رهان. در سخنوری اگر یکی از دو طرف نمی توانست شعر یا مطلبی رو که طرف مقابل از او خواسته بخوانه و مغلوب می شده، با دستور طرف مقابل می بایست کلاه، عبا، قبا یا هر چیز دیگری رو که داشته به حریف تقدیم کنه. برخی از سخنوران نامی بقچه هایی داشتند که در اون اشیایی بود که